السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. تقدیم به حضرت امیر المؤمنین قائد قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلای حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرمایید. به فضل خدای متعال مطرح شد که یکی از شیوه های اتمام حجت و پیام حق را رساندن امر به معروف یعنی فرمان به کارهای شایسته و نهی یعنی بازداشتن از منکر کارهای ناشایسته. در روایتی است که حضرت رسول اکرم فرمودند زمانی میاد که مردم دیگه نهی از منکر نمی کنند، امر به معروف نمی کنند و بعد از اون زمان زمانی میرسه که این خطرناکه، معروف را منکر می دانند و منکر را معروف، یعنی چیز خوب پیششون بد پنداشته میشه و چیزهای بد پیش مردم خوب پنداشته میشه. الله اکبر. من به نظر میاد که این زمان رسیده، این خطرناکه. خب یکی از منکرهایی که تو زمان ما هست که شاید در زمان یزید این منکر به این صورت نبود، چون امروز عصر ارتباطاته و توی عصر ارتباطات، عصر رسانه ها دوتا چیز را می گسترانند دشمنان ما و استکبار جهانی، یکی شبهات و یکی شهوات، یعنی یکی شبه ها و شک ها را هی می گسترانند که جوانان ما بیدین بشن، سست باور بشن، و یکی شهوات را هی تحریک می کنند که جوانان ما عملا از دین خدا خارج بشن. خب برای گستراندن شهوات چه کار میکنن که این از منکرهای بزرگ زمان ماست؟ بیهجابی و بدهجابی را ترویج میکنن. ببینید یکی از منکرهایی که ما تو زمانمون داریم یعنی کارهای ناشایست همین قضیه تنگ پوشیست. جوانان چه پسر چه دختر، چه زن چه مرد، این تنگ لباس تنگ پوشیدن اولا خلاف علمه. شما میدونید که از نظر علمی ما بدنمون نیاز شدید به اکسیژن و تنفس داره. ما از دهن تنفس میکنیم، از بینی تنفس میکنیم و از بدن خودمون، از پوستمون هم یه تنفس ضعیفی داریم. این تنفس ضعیف اگه شما تو آب برید تا گلوتون رو تو آب نگه بدارین احساس میکنید که دارید خفگی، حالت خفگی به شما دست میدهد. به علت اینه که پوست ما تنفس میکنه و اگر لباس تنگ بپوشیم از نظر علمی دو تا آفت داره. یکی باعث این میشه که بدن ما خوب نتونه تعریق بکنه، یعنی عرق بکنه که این عرق کردن برش مفیده، و یکی خوب نتونه نفس بکشه پوست انسان. از این جهت از نظر علمی بهترین لباس، لباس گشاده. نکته دوم اینه غربی ها خدا لعنتشون کنه اینا که اومدن شهوات نفسانی را بگسترانن لباس تنگ را ترویج کردن، لباس تنگ بشه مثل پوست دوم تحریک کننده، پستی ها و بلندی های بدن افراد توش پیدا باشه، جلف باشه، تحریک کننده باشه. خدا لعنتشون کنه، این منکر را اونچنان رایج کردن که امروز تو جوامع اسلامی گسترش پیدا کرده. این تنگ پوشی ممکنه یه زن حجاب داشته باشه، ولی این حجاب حجاب شایسته نباشه. من بارها گفتم دین مقدس اسلام دنبال دو تا چیزه، یکی عفت و یکی حجاب. عفت غیر از حجابه. یعنی چه؟ عفت یه حالت درونیست، پدیده عقل و دینه. اگه کسی عفت داشته باشه نگاهش هم نگاه خاصیه، نگاهش هم نگاه عفیفه. اون زنی میشه که دیگه به استخوان مرده مرد هم نگاه نمی کنه. اگه زن و مرد عفت داشته باشن سخنشون هم سخن خاصه. اگه زن و مرد عفت داشته باشن راه رفتنشون هم راه رفتن خاصه. زن دیگه با کفش صدادار راه نمیره. ولا یضربن بارجلهن، قرآن کریم میفرماید زنان هنگام راه رفتن پای بر زمین نکوبند. در زمان پیغمبر اکرم و بعد از زمان پیغمبر اکرم رسم بود که زنها یه علنگوهایی تو دستشون میکردن، یه علنگوهایی هم تو پاشون میکردن. این علنگوهایی که تو پاشون میکردن را بهش میگفتن خلخال. بعضی از زنها طوری راه میرفتن که این خلخالها یه آهنگی پدید میآورد، دلهای مردم به گناه کشیده میشد. قرآن کریم میفرماید لا یضربن بارجلهن، زنها پاهاشون رو به زمین طوری نکوبن که این آهنگ ها صدا بدهد دلها به گناه آلوده بشه. این عفت در راه رفتنه. عفت در قلم هم داریم. زن و مردی که عفت دارن نامه به نامحرم نمی‌نویسن. وقتی که بی عفت شد نامه به نامحرم می‌نویسه. وقتی که عفت باشه دوست پسر و دوست نامحرم پیدا نمی‌کنه. یکی از منکراتی که تو جامعه ما هست، تو بعضی از شهرها بیشتر هست، این نامزدی بدون عقده. خدا میدونه چقدر به من تلفن میزنن دخترها گریه میکنن میگن با فلان پسر 3 سال بودیم، این میومد تو خونمون غذا میخورد میرفت، گاهی میخوابید، بعد رها کرده و رفته. گریه میکنه که حالا رها کرده رفته دنبال یک دیگه. این کار از اول اشتباهه. نامزدی بدون عقد ما تو اسلام نداریم. این ننگ گناه خلاف قرآن خلاف دین. دوستی دختر و پسر ما نداریم تو اسلام. این صریح قرآنه. ولا متخذی اخدان، مرد حق نداره دوست نامحرم بگیره، زن حق نداره دوست نامحرم بگیره. این منکره، منکریست که شاید در زمان یزید به این اندازه نبود. من شاید بتونم قسم والله بخورم در زمان یزید این کار زشت اینقدر که تو جامعه ما هست وقت نبود. این خلاف عفت، خلاف دین، خلاف قرآن، خلاف مباحث دینیست. این منکره، باید در برابرش ایستاد. ننگ جنایت. زنگ میزنن به من 4 سال 5 سال این اومده با ما دوستی کرده، مزاحم شده تو خونه، چقدر ما هزینش کردیم، حالا رفته دنبال یک دیگه. خب چون نداریم اینا را تو اسلام. اینا خلاف قوانین ادیان الهیست. اگه دختری با پسری آشنا شدن باید تحقیق بکنن، اگر شرایط ازدواجشون مساعده با هم ازدواج کنن، بیان عقد بکنن. اولین مرحله تماس و ارتباطشون بعد از تحقیقات، بعد از پژوهش‌ها عقد باشه. بعد نرن با هم بیان هم خوابگی کنن، گردش کنن، چه بکنن؟ بعد بره اون دنبال یک دیگه، اینم بره دنبال یک دیگه، و چه فاجعه ها که به وجود بیاد. چه مسائل عظیمی که به وجود میاد. یکی از آفتهای بعد از ازدواج دوستیهای پیش از ازدواجه. یکی از مهمترین مسائل شکننده خوشبختی بعد از ازدواج دوستیهای نامشروع پیش از ازدواجه. دوستیهای نامشروع پیش از ازدواج زندگی زن و شوهر را تا دم مرگ تهدید میکنه. ما الان داریم تو تهران یا شهرهای دیگه زن پیر شده، داماد داره، عروس داره، تو جوانیش یه نامه‌ای بر نامحرم داده، اون مرد پلیدم پیر شده ولی هنوز این پیر زن رو تهدید میکنه، میگه ببین این نامه توست، میام به دامادهات، عروسات، نوهات نشون میدم، میگم ببینید مادر بزرگتون تو جوانی چی کاره بوده، یا گردنبند تو بده یا میام نشون میدم. هنوز باج میگیره. اینا چون وقت دستورات اسلام زیر پا گذاشته شد، منکر یعنی زشت معروف شناخته شد، همینطور میشه. خب عفت اینه که یه حالت درونی ما داشته باشیم، نگاهمون عفیف باشه، سخنان ما عفیف باشه، قلم ما عفیف باشه، راه رفتن ما عفیف باشه، ارتباطات ما عفیف باشه. حجاب چیه؟ حجاب یه پوشش مخصوصه که یکی از جلوه های عفته. عفت تحمیلی نمیتونه باشه ولی حجاب ممکنه تحمیلی باشه. تو هواپیماها اینا که میشینن میرن خارج، اینا زیاد دیدن، تا که نشستن زنها تو هواپیما متوجه شدن هواپیما پرواز کرد دیگه تو فرودگاه تهران بر نمیگرده، یک یک شروع میکنن کم کردن، رو سری اول بر میدارن، بعد بولیزشون رو میکنن، همینطور که مثل زنان اروپایی از هواپیما پیاده میشن. عفت تحمیلی نمیتونه باشه. عفت در سختترین شرایط زنی که عفت داره تو متن اروپا عفتش رو حفظ میکنه، ولی حجاب ممکنه تحمیلی باشه، یعنی ممکنه زنی حجاب داشته باشد و عفت نداشته باشه. یه زنی حجاب داره ولی مواظب نگاهش نیست، حجاب داره مواظب حرف زدن با نامحرم نیست، حجاب داره نامه به نامحرم هم می نویسه، این حجاب داره ولی عفت نداره. ولی اگه کسی عفت داشت، عفت درونی داشت، حجاب هم داره، وقتی تو هواپیما نشست دیگه حجابشو کم نمی کنه. تو اروپا رفت حجابشو کم نمی کنه. خدا لعنت کنه غربی ها را، خودشون پروژه برهنگی را طی کردند. یعنی اروپایی اول برهنه نبودن، اروپایی مثل ما بودن، کلیساهاشون نقاشی هایی که تو کلیساهاشون هست این را نشون میده. الان کاشی های بعضی از مدارسشون هست که مدارس دخترانشون از پسرانه جدا بوده، و شاید یه بار براتون گفتم که سطح عفت و حجاب در اروپا زمان قدیم قبل از رنسانس خیلی بالا بوده، خیلی بالا. بعد از رنسانس اروپا یک بی عفتی تو قلمروهای زندگی غربی ها وارد شد. اول تو ادبیاتشون وارد شد، شروع کردن رمان‌های جنسی را نوشتن، حرف‌هایی را که نمی‌بایست می‌گفتند نوشتند و اینا شد رمان‌های جنسی. بعد تو هنرشون وارد شد، هنرهای تجسمی، شروع کردند مجسمه‌های برهنه را ساختن، مجسمه‌های 100% برهنه. من نمی‌خوام هی این خاطرات را بگم، رفتم بزرگترین موزه لندن را دیدم، دیدم هر چه تو این موزه بزرگ لندنه چیزهایی است که از ایران و مصر غارت شده، قرآنهای ما را بردن اونجا، پرگارهایی که علمای ما درست کردن بردن اونجا، استرلابها، استرلاب یه صفحه فلزی آسمان نماست، با جدولها، با شبکه‌های عنکبوتی خاصی که داره آسمان شناسی میکردن با استرلاب. اینا علمای بزرگ شیعه میساختن، استرلاب ها رو بردن اونجا، حتی اینو براتون بگم، سنگ قبرهای علمای ما که اثر هنری بوده بردن اونجا. اینو براتون بگم که بالای جیرفتا که خاک برداری میکردند و ما غافل بودیم، چند هزار اثر تاریخی را از بالای جیرفت غارت کردند و بردن تو موزه های اروپا و آمریکا. حمله کردند به عراق، یکی از مهمترین اهدافشون این بود که موزه های غنی عراق را غارت کردند و آثارشو بردن اروپا و آمریکا، تو موزه های خودشون گذاشتن. خب اینا هر چه بود، موزه ایست که باید چند رو دید، هر چه بود مال ایران و مصر و امثال اینها بود. گفتم پس خود انگلیس چی داره؟ خود انگلیس فقط یه چیز داشت، خدا شاهده، فقط تکه به تکه، چند متر به چند متر، یه مجسمه 100% برهنه گذاشته بود. مجسمه 100% برهنه که عورتین مجسمه ها کاملا مشخص و حساس نشون داده می شود. من وارد یه پارک شدم، دیدم اولین چیزی که نگاهم بهش افتاد این بود که یه مجسمه 100% برهنه، اونم در حال رکوع. این انسانهای پست و بیغیرت و بی همه چیز برهنگی را تو هنرشون رایج کردن، بعد تو رقصشون، بعد تو ورزششون. اینا را نبود امام زمان علیه السلام به ما بیان بگن منکره. پیغمبر به ما فرمودند قبل از ظهور امام زمان منکرها معروف میشه، یعنی چیز زشت به عنوان چیز شایسته مشخص میشه، شناخته میشه. برهنگی رو آوردن تو ورزششون، برهنگی رو آوردن تو ورزششون. چطور شد؟ ما ورزش باستانی داشتیم، ما باید ورزشمون رو به دنیا صادر میکردیم. ورزش باستانی ما این خصوصیات را داشت که قهرمان تو گود میره، الله اکبر، قهرمان رو سن نمیاد، میره تو گودال. گودال شیش گوش داره، شیش گوشه داره، گودال زورخانه های ایران، یا هشت گوشه داره. به قهرمان میگیم چرا گودال زورخانه هشت گوشه داره؟ میگه به احترام قبر امام رضا. میگیم چرا گودال زورخانه شیش گوشه داره؟ میگه به احترام قبر شیش گوشه حسین ابن علی. قهرمان تا که تو زورخانه میخواست بره، من رفتم تو زورخانه ها، قهرمان بزرگ میخواد بیاد تو زورخانه، اینطور میکنه به اینایی که بالا نشستم، رخصت، 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 رخصت. اگه یه بچه با منجا باشه به بچه میگه رخصت، یعنی به من اجازه بدید که عملیات قهرمانی انجام بدم. تواضع داره. تو ورزش باستانی پایین تنه قهرمان به قهرمان دیگه وصل نمیشه، یعنی دو قهرمان ورزش باستانی کشتی که میگیرن سینه هاشونا به هم میذارن، نه کمرهاشونا. ولی تو ورزش غربی یکی از ویژگی های ورزش غربی برهنگیست، این منکره، این زشته، ننگه. تو ورزش فرنگی، ورزش های غربی برهنگی جز ویژگی هاشه، با یه شورت کوتاه همه ی ورزش ها رو انجام میدن، برآمدگی های بدنشون روشنه. این ننگه، ننگه بر پیشانی پلید تمدن غربه و تمدن امروز که معروف شده، مشهور شده. به هم میچسبن تو کشتی، تو کشتی فرنگی، به طوری که اگه کسی غیرت داشته باشه. یه دوستی داشتیم شوخی میکرد، میگفت الحمدلله غیرت نداریم که ناراحت بشیم. اگه غیرت داشته باشه انسان برافروخته میشه با این نوع ورزش ها. تو ورزش شرقی مثل کاراته و وشو برهنگی نیست، ولی تو ورزش غربی برهنگی هست. اونا برهنگی رو آوردن تو ورزششون. بعد از این که برهنگی رو آوردن تو ورزششون، برهنگی رو آوردن، این دیگه عجیبه، تو ساختمان هاشون. گفتن برای چی دیوار بذاریم؟ دیوار مال زمان قدیم بود که کسی نمیخواست زنشا کسی ببینه. حالا زنا ما تو خونه که میان گیریماشونو برمیدارن، آرایشاشونو پاک میکنن،
بیرون که میرن آرایش میکنن، بهترین جلوه زنان غربی تو کوچه ها بازاره، پس بچی دیوار بذاریم. ساختمان های ویلایی را پدید آوردن، ساختمان هایی که به جای دیوار نرده داشت. بعد اومدن گفتن برای چی آشپزخونه مون دیوار داشته باشه؟ زمان آشپزخونه مون دیوار میذاشتیم که میخواستیم کسی خانوممون رو نبینه، حالا بر چی آشپزخونه رو دیوار بذاریم؟ آشپزخونه رو بدون دیوار میذاریم. اوپن یعنی باز، این کلمه انگلیسیست، مال فرهنگ انگلیسیست. بعد ما ایرانی ها آخوند و مداح و روزخون و روزگی را متدین و مسجدی و همه بدون اینکه متوجه باشیم این مال فرهنگ غربه، آشپزخونه هامون رو اوپن کردیم. بله 95% ایشون میگن همینطور شده، همه ما آشپزخونه هامون رو اوپن کردیم، یعنی باز ندونستیم که این مال فرهنگ غربه. بعد حالا خانوممون تو آشپزخونه است، میخواد کسی نبیندش، یا باید چادر سرش کنه یا پرده اوپن رو بکشه. بالاتر براتون بگم، حماماشون رو اوپن کردند غربیا. من تو خارج رفتم تو حمام اوپن، جا دشمنانتون هم خالی نباشه، یه چیز گرفتم اینطوری جلوی در مثل لونگ که بتونم خودم بشورم. میشه؟ مال فرهنگ ما نیست. رفتم شهر نور سخنرانی کنم، امام جمعه شهر نور به من میگه که برو کاخ اشرف پهلوی رو ببین و بیا قبل از سخنرانی. منو بردن کاخ اشرف پهلوی رو ببینم لبه دریا، رفتم دیدم ای همه دوشهاش اوپنه، دوشها اوپن، تا که آدم میره زیر آب صدای موسیقی از همه جا شنیده میشه و آبم به آدم پاشیده میشه، ولی دوشها در نداره. ای زهی بی شرافتی، بی عفتی و بی غیرتی فرهنگ غرب، ای ننگ بر این فرهنگ، ننگ بر این تمدن که بشر را به اینجا کشوند. بعد اومدن آسانسورها را، آسانسورهای برهنه کردن. زمان قدیم تو آسانسور یه زن و مرد گیر میکردن، دورشون پوشیده بود. حالا گفتم چرا یه زن میخواست 110 طبقه بره مردا دیگه نبینندش؟ آسانسورها رو با 4 دیوار شیشه‌ای کردن که یه زنی که میخواد بره از طبقه اول تا طبقه 110 هر طبقه ای میرسه مردا بتونن ببینندش. بی عفتی رو تو به همه جای زندگی بشر، برهنگی رو کشوندن. بعد از اینکه کشوندن این بی عفتی و برهنگی را و خودشون نابود شدن، دا اگه وقت بود میگفتم که خودشون نابود نابود شدن و در آستانه مرگ حتمی هستن. اینو من به شما بگم، قول میدم در زمان من و شما انشاءالله ما هم شاهد مرگ آمریکا هستیم، هم شاهد مرگ اسرائیل هستیم، هم شاهد مرگ اروپا هستیم. حالا میبینید که اینا متلاشی میشن مثل شبکه عنکبوتی، و علتش هم همین علت عمدش بی عفتی و گسترش شهوات و بی حجابی بود. بعد اینا کوشیدن که این بی حجابی را در ملت‌های به ملت‌های دیگه هم تحمیل کنن. چه کار کردن؟ با دو روند بی حجابی را تحمیل کردن. یه روند زور بود و یه روند تزویر. روند زورش کجا به کار بردن؟ در ایران و ترکیه. در زمان رضا شاه دستور دادن به رضا شاه که حجاب زنها را بگیر، چادر از سر زنها بردار. ماموران رضا شاه دستور گرفتن که حجاب از سر زنها بردارن. آقا بپرسید از پیر مردانتون، پیر زنانتون، که چیتو ژاندارم‌های رضا شاه چادرهای زنان را می کشیدند و زنها گریه می کردند، اونا چادرشون را می گرفتند. تهران حمله کردند، مزدوران نفهم رضا شاه به مسجد آیت الله کاشانی چادری که زنا را صفشون را از مردا جدا می کرد چادر را پاره کردند. مردم به مأمورا گفتن این چادرها چادر زنان نیست، این مال اینه که نماز جماعت زنها از مردها جدا بشه. گفتن رضا شاه دستور داده چادرها رو پاره کنیم، اینم چادره. آیت الله العظمى نجفی مرعشی هدیه به روحشون یه صلوات عنایت بفرمان. فرمودن که من وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شدم، دیدم صدای زجه و گریه بلنده. رفتم گفتم چه خبر شده؟ گفتن یکی از درجه داران رضا شاه اومده تو حرم حضرت معصومه، داره چادر زنها را تو حرم حضرت معصومه از سرشون میگیره. ایشون میفرماین من غیرتم تحریک شد، رگهای گردنم برافروخته شد، رفتم به این درجه دار رضا شاه یه سیلی محکم زدم. بعد اینا من وقتی که دید من چنین سیلی بهش زدم و اونم یه درجه دار بزرگ، منو تهدید به مرگ کرد، تهدید رسمی به کشتن. و من فهمیدم که این اقدام خواهد کرد برای کشتن من. فرمودن که روز بعد برای من خبر آوردن که این درجه دار تو بازار قم داشت میرفت، تاق بازار رو سرش اومد پایین و مرد و به جهنم رفت. و یه چیز عجیب و غریب نقل کردن حضرت آیت الله دولابی که در مشهد مقدس فرمودن من خودم با چشم خودم دیدم در مشهد مقدس کفشداری مسجد گوهرشاد در زمان رضا شاه یه زن با حجابی اومد کفششو بدهد، کفشای مردا و زنا با هم قاطی بود، کفششو بدهد، کفشدار امام رضا به زنه گفت که خجالت نمیکشی؟ گفت بر چه خجالت بکشم؟ گفت رضا شاه که متولی حرم امام رضاست گفته حجاب نداشته باشید، و تو حجاب داری؟ گوش کردین؟ چه کردن با بشر؟ چه کردن با ما؟ در ترکیه هم از همین شیوه استفاده کردن که هنوز استفاده میکنن. آقا رئیس پدید یکی از دانشگاه های ترکیه گفته هر زنی که حجاب داشته باشه ما مردودش میکنیم، نمره بهش نمیدیم. الان تو ترکیه کسی که حتی روسری داشته باشه، روسری این زایده فرهنگ غربه، با روسری داشته باشه تو دانشگاه راهش نمیدند. اگر کسی روسری داشته باشه مدارک دولتی بهش نمیدند، با زور میخوان حجاب رو از زنان بگیرن. چرا؟ چون آمریکای پلید و انگلیس مکار و جنایتکار فهمیدن که اگر ملتی زنانشون حجاب و عفت داشته باشن اینا روش میکنن، اینا آلوده نمیشن، اینا آمیخته به گناه نمیشند. اینا با زور اومدن در زمان رضا شاه در ایران و در ترکیه از زمان رضا شاه تا هنوز با زور دارن با حجاب مبارزه میکنن. در بعضی از جاهای دیگه یا در سرتاسر دنیا در کنار این روند مبارزه با زور از تزویر هم استفاده میکنن، کوشش میکنن فرهنگ بی عفتی رو بگسترانن، فرهنگ بی حجابی رو ترویج کنن. و اگر این فرهنگ ترویج پیدا کرد اونا نتیجه شو دیدند. اونا دیدند بزرگترین کشور عربی مصره. خوب دقت کنی این مصر را نیمدن در قلم روی نظامی باش جنگ بکنن مثل ایران که نابودش کنن، بمبارانش کنن، بمباران باطنیش کردن. اومدن تو مصر با برنامه ریزی، چون دیدن مصر کشور قدرتمند و بزرگ در کنار اسرائیل، اگه مصر بیدار باشه اسرائیل باید بمیرد. اگر مصر مزین به اخلاق و فرهنگ اسلامی باشه اسرائیل باید نابود شود. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن مصر باید نابود کنیم از درون. چطوری نابود کردن؟ فاحشه هایی که از سایگون بودن، از جنگ ویتنام فاحشه های سایگونی آوردن تو مصر پخش کردن، فرهنگ فحشا رو تو مصر پخش کردن. آقا کاری با ملت مصر کردن با بی‌عفتی و بی‌حجابی که آمار طلاق مصر الان از آمار طلاق آمریکا جلو افتاده. ببینید چه کردن با ملت مصر با بی‌حجابی و بی‌عفتی، کاری کردن با ملت مصر. من رسما خوندم تو روزنامه زنان مصری بعضی هاشون یا عمده شون اونقدر بی عفت شدن که یه زنشون رسما دوتا شوهر رو اداره میکرد، رسما دوتا شوهر داشت، یه شب اینجا یه شب اونجا. کاری کردن با ملت مصر که حسنی مبارک پلید و خبیث و بی غیرت و بی دین مصر دروازه رفح را به سوی ملت جنگ زده فلسطین میبنده، هیچ حرکتی هم اونچنان که باید نمیشه. خیلی باید ملت خواب رفته باشه که حسنی مبارک رو بتونه تحمل کنه. خیلی باید یه ملتی دیگه همه چیزشو از دست داده باشه که حسنی مبارک رو بتونه تحمل کنه که رو به سوی برادران ضعیف و مسلمان دروازه رو برای غذا و آب و همه چی ببنده و کمک بکنه به اسرائیل. خب اینا با همون فکری که اسرائیل در مصر اجرا کرد و اینا رو نابود کرد، میخوان ایران هم همین کار رو بکنه. با شیوه های گوناگون این منکر رو دارن رایج میکنن، منکر زدودن عفت و زدودن حجاب. اینکه میبینیم نعوذ بالله رو منبر امام حسین میشه گفت، بدن انسان باید بلرزه از گفتن این دوستی های نامشروع بین دختر و پسر، بدن انسان باید بلرزه. این رائج شدنش یه فاجعه ملیست، شایع شدنش یه فاجعه دینی و اخلاقی است، یه فاجعه خانوادگی است. خانواده ها متزلزل میشه. با این منکر باید مبارزه کرد. و کجا باید مبارزه کرد؟ یکی از پایگاه های بزرگش مجالس امام حسین علیه السلامه. و الا اگه مبارزه نشه قدم به قدم شیطان پیش میاد، استکبار جهانی هم قدم به قدم پیش میاد. این خیلی عجیبه. قرآن کریم میفرماید و لا تتبعوا خطوات شیطان، گام های شیطان رو پیروی نکنید. یعنی شیطان سیاستش گام به گامه، یه دفعه منو نمیبره تو جهنم، اول میگه نگاه کن، بعد میگه لبخند بزن، یواش یواش قدم به قدم میبره جهنم. قرآن میگه گام های اول شیطان رو جلشو بگیرید. خب امروز روزیست که منسوب به وجود اقدس و اطهر حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلامه. در کتاب ثمرات الاعواد داره الله اکبر میگه که در زمان امام حسین علیه السلام قبل از واقعه کربلا که حضرت تو مدینه بودن، به به به، یه مسیحی اومد بعد از نماز یه سخنرانی کرد، گفت مردم من مسیحی بودم و به عنوان مسیحی هم شناخته می شدم، ولی دیشب خدا به من یه لطفی کرد، تو خواب، تو عالم خواب پیغمبر اسلام را در عالم خواب دیدم، پیش ایشون مسلمان شدم، الان اومدم تو مسجد اعلام بکنم که من رسما مسلمانم و دیگه کسی نگاه مسیحی به من نکنه. من دیگه تو عالم خواب که مسلمان شدم، اینم تو عالم بیداری اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول.
مردم خوب خوشحال شدن. یه مسلمان از میان مسلمانان بلند شد، زیرک بود، گفت تو پیغمبر ما رو در خواب دیدی؟ گفت بله. گفت نگاه کن تو جمعیت ببین پیغمبر ما که تو خواب دیدی شبیه کدام یک از این مردمی بود که الان تو مسجد نشستن. گفت چشم. نگاه کرد از صف اول به مردم، نگاهش به آقا امام حسین افتاد ولی نگفت پیغمبر مثل آقا امام حسینم. چشمش افتاد به علی اکبر امام حسین، گفت پیغمبری که من در خواب دیدم شبیه ایشون بود و این درست بود. صبح عاشورا امام حسین وقتی که علی اکبر رو به میدان فرستادن عرض کردم خدای شاهد باش شبیه ترین مردم به پیغمبر را من به میدان فرستادم که از نظر منطق و خلق و خلق شبیه ترین مردم به پیغمبر اکرم بود. یه وقت از آیت الله سید عبدالکریم کشمیری پرسیده بودند، این مسئله مهمیه با که کدام یک از مصیبت‌های کربلا برای امام حسین سخت‌تر بود؟ آیت الله سید عبدالکریم کشمیری که از اولیاء خدا بودند و صاحب مقامات عظیم بودند، ایشون فرموده بودند با ضرس قاطع سنگین‌ترین و سخت‌ترین مصیبت کربلا برای آقا امام حسین مصیبت علی اکبر بود. بعد فرموده بودن به چند دلیل، دلیلاشو گفته بودن. حالا من همون دلیلاشو میگم. توکل بر خدا، انشالله اگه دلی بسوزه انشالله اشکامو ذخیره آخرتمون بشه، ذخیره شب اول قبرمون بشه، ذخیره هدایتمون بشه انشالله. آیت الله کشمیری فرموده بودن یکی از دلیل ها اینه، وقتی که علی اکبر بابا رو شد صدا زد، امام حسین حرکت کردن به سوی علی اکبر، وقتی اون چنان این غم درشون اثر گذاشته بود که وقتی که میخواستن از اسب پیاده بشن، عرب کسی را که از اسب پیاده میشه میگن نزله، یعنی از اسب پیاده شد، ولی آقا امام حسین رو نگفتن از اسب پیاده شد، گفتن سقط، یعنی از اسب افتاد. یه دلیل. دلیل دیگه، آقا امام حسین نمیتونستن درست بیستن و راه برن به طرف علی اکبر، کشون کشون خودشون رو میکشوندن طرف علی اکبر، حدود 7 بار صدا زدن ولدی علی، ولدی علی، پسرم علی. این دلیل دوم. دلیل سوم، آقا امام حسین بالا سر هر کشته اومدن، بالا سر هر شهید اومدن، خودشون بلند شدن، ولی وقتی که بالا سر علی اکبر اومدن، زینب داشت نگاه میکرد، دید امام حسین صورتشون رو صورت علی اکبر گذاشتن ولی دیگه بر نداشتن. زینب کبرا اومد به کمک امام حسین. ما تو هیچ حادثه ای تو کربلا چنین چیزی رو نداریم که زینب کبرا اومده باشه. زینب کبرا اومد به کمک امام حسین. عزیزان من، اینو شیخ جعفر ششدری میگه، میگه وقتی که امام حسین بالا سر علی اکبر رسیدند، علی اکبر دیگه تمام کرده بود، ولی با این که تمام کرده بود، از بس علاقه داشتن به علی اکبر، دوست می‌داشتن علی اکبر حرفی بزنه، فرمودن بابا جون من باباتم با من حرفی بزن. اللهم انا نسألك و ندعوك بسمك العظيم الأعظم يا الله 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 یا الله یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به فضل و کرمت وجود انور و اقدس و اطهر امام زمان علیه السلام از آفات و بلیات مسئول و محفوظ بدار، در ظهورشان تعجیل بفرما، ما و دوستان و فرزندانمون را از اصحاب خاصشون قرار بده، توفیق درک حکومت و دولت و زیارت و نصرتشون نصیبمون بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به آبروی علی اکبر امام حسین، آقا یکی از خصوصیات حضرت علی اکبر اینه، نمیدونم اینو شنیدید یا نشنیدید، علی اکبر لقب دارن، یه لقبشون لقب زناره. زنار، زنار یعنی چه؟ یعنی حضرت علی اکبر وقتی که تو مدینه بودن، بال شبا بال سر و خونشون، این رسم سخاوتمندان بود، بالا سر خونشون آتش روشن میکردن که هر قریبی، هر راه از راه مندهی، هر بیچارهی این آتش را ببینه و هر مشکلی داره بیاد اینجایی که آتش برافروخته شده، این نور برافروخته شده، بیاد مشکلش را حل کنه. حضرت علی اکبر زنارن، یعنی آتش و نور سخاوتشون برافروخته است. خدایا به مقام حضرت علی اکبر، به مقام حضرت علی اکبر، به مقام حضرت علی اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجات حقی همه شیعیان و اهل این جلسه صبحگاه ما را، من حقیر را، همه حاجاتمون را در این لحظه یا الله برآورده به خیر بفرما. خدایا به فضل و کرمت به آبروی حضرت ابوالفضل اسرائیل و امریکا و انگلیس نابود بگردان. خدای مسلمین را هدایت و عافیت و امنیت و عزت و عظمت عنایت بفرما، باران رحمتت نازل بفرما. خدایا کشور ما، کشاورزان ما، کارگران و کارمندان ما، کسبه و بازاریان ما، دانشگاهیان ما، رهبر معظم ما، همه را معزز و منصور بدار. خدایا گناهان ما، گناهان گذشتگان ما ببخش و بیامرز برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم جميعا شهداء ورحمة الله وبركاته. السلام علیک یا شمس شموس، یا نیس النفوس السلطان، یا
بلن مشخص و حساس نشون داده می شود. من وارد یه پارک شدم، دیدم اولین چیزی که نگاهم بهش افتاد این بود که یه مجسمه 100% برهنه، اونم در حال رکوع. این انسانهای پست و بیغیرت و بی همه چیز برهنگی را تو هنرشون رایج کردن، بعد تو رقصشون، بعد تو ورزششون. اینا رو نبود امام زمان علیه السلام به ما بیان بگن منکره. پیغمبر به ما فرمودن قبل از ظهور امام زمان منکرها معروف میشه. یعنی چیز زشت به عنوان چیز شایسته مشخص میشه، شناخته میشه. برهنگی رو آوردن تو ورزششون، برهنگی رو آوردن تو ورزششون. چطور شد؟ ما ورزش باستانی داشتیم، ما باید ورزشمون رو به دنیا صادر می‌کردیم. ورزش باستانی ما این خصوصیات را داشت که قهرمان تو گود میره، الله اکبر، قهرمان رو سن نمیاد، میره تو گودال. گودال 6 گوش داره، 6 گوشه داره گودال زورخانه‌های ایران، یا 8 گوشه داره. به قهرمان میگیم چرا گودال زورخانه 8 گوشه داره؟ میگه به احترام قبر امام رضا. میگیم چرا گودال زورخانه 6 گوشه داره؟ میگه به احترام قبر 6 گوشه حسین ابن علی. قهرمان تا که تو زورخانه میخواست بره، من رفتم تو زورخانه ها، قهرمان بزرگ میخواد بیاد تو زورخانه، اینطور میکنه به اینایی که بالا نشستن،
رخصت 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 رخصت. اگه یه بچه با منجا باشه به بچه میگه رخصت، یعنی به من اجازه بدید که عملیات قهرمانی انجام بدم. تواضع داره. تو ورزش باستانی پایین تنه قهرمان به قهرمان دیگه وصل نمیشه، یعنی دو قهرمان ورزش باستانی کشتی که میگیرن سینه هاشونا به هم میذارن، نه کمرهاشونا. ولی تو ورزش غربی یکی از ویژگی های ورزش غربی برهنگی است. این منکره، این زشته، ننگه. تو ورزش فرنگی، ورزش های غربی برهنگی جز ویژگی هاشه. با یه شورت کوتاه همه ورزش ها رو انجام میدن. برآمدگی های بدنشون روشنه. این ننگه، ننگه بر پیشانی پلید تمدن غربه و تمدن امروز که معروف شده، مشهور شده. به هم میچسبن تو کشتی، تو کشتی فرنگی، به طوری که اگه کسی غیرت داشته باشه. یه دوستی داشتیم شوخی میکرد، میگفت الحمدلله غیرت نداریم که ناراحت بشیم. اگه غیرت داشته باشه انسان برافروخته میشه با این نوع ورزش ها. تو ورزش شرقی مثل کاراته و وشو برهنگی نیست، ولی تو ورزش غربی برهنگی هست. اونا برهنگی رو آوردن تو ورزششون. بعد از این که برهنگی رو آوردن تو ورزششون، برهنگی رو آوردن، این دیگه عجیبه، تو ساختمان هاشون. گفتن برای چی دیوار بذاریم؟ دیوار مال زمان قدیم بود که کسی نمیخواست زنشا کسی ببینه. حالا زنا ما تو خونه که میان گیریماشون رو بر میدارن، آرایششون رو پاک میکنن، بیرون که میرن آرایش میکنن. بهترین جلوه زنان غربی تو کوچه و بازاره. پس بر چی دیوار بذاریم؟ ساختمانهای ویلایی را پدید آوردن، ساختمانهایی که به جای دیوار نرده داشت. بعد اومدن گفتن برای چی آشپزخونمون دیوار داشته باشه؟ زمان آشپزخونمون دیوار میذاشتیم که میخواستیم کسی خانوممون رو نبینه، حالا برای چی آشپزخونه رو دیوار بذاریم؟ آشپزخونه رو بدون دیوار میذاریم. اوپن 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 یعنی باز. این کلمه انگلیسیست، مال فرهنگ انگلیسیست. بعد ما ایرانی ها آخوند و مداح و روزخون و روزگی را متدین و مسجدی و همه بدون اینکه متوجه باشیم این مال فرهنگ غربه، آشپزخونه هامون رو اوپن کردیم. بله 95% ایشون میگن همینطور شده. همه ما آشپزخونه هامون رو اوپن کردیم، یعنی باز. ندونستیم که این مال فرهنگ غربه. بعد حالا خانوممون تو آشپزخونه است، میخواد کسی نبیندش، یا باید چادر سرش کنه یا پرده اوپن را بکشه. بالاتر براتون بگم، حماماشون را اوپن کردند غربیا. من تو خارج رفتم تو حمام اوپن، جا دشمنانتون هم خالی نباشه. یه چیز گرفتم اینطوری جلوی در مثل لونگ که بتونم خودم بشورم. میشه؟ مال فرهنگ ما نیست. رفتم شهر نور سخنرانی کنم، امام جمعه شهر نور به من میگه که برو کاخ اشرف پهلوی رو ببین و بیا قبل از سخنرانی. منو بردن کاخ اشرف پهلوی رو ببینم لبه دریا. رفتم دیدم ای همه دوشهاش اوپنه، دوشها اوپن. تا که آدم میره زیر آب صدای موسیقی از همه جا شنیده میشه و آبم به آدم پاشیده میشه، ولی دوشها در نداره. ای زهی بی شرافتی، بی عفتی و بی غیرتی فرهنگ غرب. ای ننگ بر این فرهنگ، ننگ بر این تمدن که بشر را به اینجا کشون. بعد اومدن آسانسورها را، آسانسورهای برهنه کردن. زمان قدیم تو آسانسور یه زن و مرد گیر میکردن، دورشون پوشیده بود. حالا گفتم چرا یه زن میخواست 110 طبقه بره مردا دیگه نبینندش؟ آسانسورها رو با 4 دیوار شیشه‌ای کردن که یه زنی که میخواد بره از طبقه اول تا طبقه 110 هر طبقه ای میرسه مردا بتونن ببینندش. بی عفتی رو تو به همه جای زندگی بشر، برهنگی رو کشوندن.
بعد از این که کشوندن این بیعفتی و برهنگی را و خودشون نابود شدند. اگه وقت بود میگفتم که خودشون نابود نابود شدن و در آستانه مرگ حتمی هستن. اینو من به شما بگم، قول میدم در زمان من و شما ان شاء الله ما هم شاهد مرگ آمریکا هستیم، هم شاهد مرگ اسرائیل هستیم، هم شاهد مرگ اروپا هستیم. حالا میبینید که اینا متلاشی میشن مثل شبکه عنکبوتی و علتش هم همین علت عمدش بی عفتی و گسترش شهوات و بی حجابی بود. بعد اینا کوشیدن که این بی حجابی را در ملت‌های به ملت‌های دیگه هم تحمیل کنن. چه کار کردن؟ با دو روند بی حجابی را تحمیل کردن. یه روند زور بود و یه روند تزویر. روند زورش کجا به کار بردن؟ در ایران و ترکیه. در زمان رضا شاه دستور دادن به رضا شاه که حجاب زنها را بگیر، چادر از سر زنها بردار. مأموران رضا شاه دستور گرفتن که حجاب از سر زنها بردارن. آقا بپرسید از پیر مردانتون، پیر زنانتون که چیتو ژاندارم‌های رضا شاه چادرهای زنان را می‌کشیدند و زنها گریه می‌کردند، اونا چادرشون را می‌گرفتند. تهران حمله کردند مزدوران نفهم رضا شاه به مسجد آیت الله کاشانی، چادری که زنا را صفشون را از مردا جدا می‌کرد چادر را پاره کردند. مردم به مأمورا گفتند این چادرها چادر زنان نیست، این مال اینه که نماز جماعت زنها از مردها جدا بشه. گفتن رضا شاه دستور داده چادرها رو پاره کنیم، اینم چادره. آیت الله العظما نجفی مرعشی هدیه به روحشون یه صلوات عنایت بفرمان. فرمودن که من وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شدم، دیدم صدای زجه و گریه بلنده. رفتم گفتم چه خبر شده؟ گفتند یکی از درجه داران رضا شاه اومده تو حرم حضرت معصومه، داره چادر زنها را تو حرم حضرت معصومه از سرشون میگیره. ایشون میفرمایند من غیرتم تحریک شد، رگهای گردنم برافروخته شد، رفتم به این درجه دار رضا شاه یه سیلی محکم زدم. بعد اینا من وقتی که دید من چنین سیلی بهش زدم و اونم یه درجه دار بزرگ، منو تهدید به مرگ کرد، تهدید رسمی به کشتن. و من فهمیدم که این اقدام خواهد کرد برای کشتن من. فرمودن که روز بعد برای من خبر آوردن که این درجه دار تو بازار قم داشت میرفت، تاق بازار رو سرش اومد پایین و مرد و به جهنم رفت. و یه چیز عجیب و غریب نقل کردن حضرت آیت الله دولابی که در مشهد مقدس فرمودن من خودم با چشم خودم دیدم در مشهد مقدس کفشداری مسجد گوهرشاد در زمان رضا شاه یه زن با حجابی اومد کفششو بدهد، کفشای مردا و زنا با هم قاطی بود، کفششو بدهد، کفشدار امام رضا به زنه گفت که خجالت نمیکشی؟ گفت بر چه خجالت بکشم؟ گفت رضا شاه که متولی حرم امام رضاست گفته حجاب نداشته باشید، تو حجاب داری؟ گوش کردین؟ چه کردن با بشر؟ چه کردن با ما؟ در ترکیه هم از همین شیوه استفاده کردن که هنوز استفاده میکنن. آقا رئیس پدید یکی از دانشگاه‌های ترکیه گفته هر زنی که حجاب داشته باشه ما مردودش میکنیم، نمره بهش نمیدیم. الان تو ترکیه کسی که حتی روسری داشته باشه، روسری این زایده فرهنگ غربه، با روسری داشته باشه تو دانشگاه راهش نمیدند. اگر کسی روسری داشته باشه مدارک دولتی بهش نمیدن، با زور میخوان حجاب رو از زنان بگیرن. چرا؟ چون آمریکای پلید و انگلیس مکار و جنایتکار فهمیدن که اگر ملتی زنانشون حجاب و عفت داشته باشن، اینا روش میکنن، اینا آلوده نمیشن، اینا آمیخته به گناه نمیشند. اینا با زور اومدن در زمان رضا شاه در ایران و در ترکیه، از زمان رضا شاه تا هنوز با زور دارن با حجاب مبارزه میکنن. در بعضی از جاهای دیگه یا در سرتاسر دنیا، در کنار این روند مبارزه با زور، از تزویرم استفاده میکنن، کوشش میکنن فرهنگ بی عفتی را بگسترانند، فرهنگ بی حجابی را ترویج کنند. و اگر این فرهنگ ترویج پیدا کرد، اونا نتیجه شو دیدند. اونا دیدند بزرگترین کشور عربی مصره. خوب دقت کنی، این مصر را نیمدن در قلم روی نظامی باش جنگ بکنن مثل ایران که نابودش کنن، بمبارانش کنن، بمباران باطنیش کردن. اومدن تو مصر با برنامه ریزی، چون دیدن مصر کشور قدرتمند و بزرگ در کنار اسرائیل، اگه مصر بیدار باشه اسرائیل باید بمیرد. اگر مصر مزین به اخلاق و فرهنگ اسلامی باشه اسرائیل باید نابود شود. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن مصر رو باید نابود کنیم از درون. چطوری نابود کردن؟ فاحشه هایی که از سایگون بودن، از جنگ ویتنام فاحشه های سایگونی آوردن تو مصر پخش کردن، فرهنگ فحشا رو تو مصر پخش کردن. آقا کاری با ملت مصر کردن با بی‌عفتی و بی‌حجابی که آمار طلاق مصر الان از آمار طلاق آمریکا جلو افتاده. ببینید چه کردن با ملت مصر با بی‌حجابی و بی‌عفتی، کاری کردن با ملت مصر. من رسما خوندم تو روزنامه زنان مصری بعضیاشون یا عمدهشون اونقدر بی عفت شدن که یه زنشون رسما دو تا شوهر رو اداره میکرد، رسما دو تا شوهر داشت، یه شب اینجا یه شب اونجا. کاری کردن با ملت مصر که حسنی مبارک پلید و خبیث و بی غیرت و بی دین مصر دروازه رفح را به سوی ملت جنگ زده فلسطین میبنده، هیچ حرکتی هم اونچنان که باید نمیشه. خیلی باید ملت خواب رفته باشه که حسنی مبارک رو بتونه تحمل کنه. خیلی باید یه ملتی دیگه همه چیزش رو از دست داده باشه که حسنی مبارک رو بتونه تحمل کنه که رو به سوی برادران ضعیف و مسلمان دروازه رو برای غذا و آب و همه چی ببنده و کمک بکنه به اسرائیل. خب اینا با همون فکری که اسرائیل در مصر اجرا کرد و اینا رو نابود کرد، میخوان ایران هم همین کار رو بکنه. با شیوه های گوناگون این منکر رو دارن رایج میکنن، منکر زدودن عفت و زدودن حجاب. اینکه میبینیم نعوذ بالله رو منبر امام حسین میشه گفت، بدن انسان باید بلرزه از گفتن این دوستی های نامشروع بین دختر و پسر، بدن انسان باید بلرزه. این رائج شدنش یه فاجعه ملیست، راجعه شایع شدنش یه فاجعه دینی و اخلاقی است، یه فاجعه خانوادگی است. خانواده ها متزلزل میشه. با این منکر باید مبارزه کرد. و کجا باید مبارزه کرد؟ یکی از پایگاه های بزرگش مجالس امام حسین علیه السلامه. و الا اگه مبارزه نشه قدم به قدم شیطان پیش میاد، استکبار جهانی هم قدم به قدم پیش میاد. این خیلی عجیبه. قرآن کریم میفرماید ولا تتبعوا خطوات شیطان، گام های شیطان رو پیروی نکنید. یعنی شیطان سیاستش گام به گامه، یه دفعه مونه نمیبره تو جهنم. اول میگه نگاه کن، بعد میگه لبخند بزن، یواش یواش قدم به قدم میبره جهنم. قرآن میگه گام های اول شیطان رو جلوشو بگیرید. خب امروز روزیست که منصوب به وجود اقدس و اطهر حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلامه. در کتاب ثمرات الاعواد داره الله اکبر میگه که در زمان امام حسین علیه السلام قبل از واقعه کربلا که حضرت تو مدینه بودن، به به به، یه مسیحی اومد بعد از نماز یه سخنرانی کرد، گفت مردم من مسیحی بودم و به عنوان مسیحی هم شناخته می شدم، ولی دیشب خدا به من یه لطفی کرد، تو خواب، تو عالم خواب پیغمبر اسلام را در عالم خواب دیدم، پیش ایشون مسلمان شدم، الان اومدم تو مسجد اعلام بکنم که من رسماً مسلمانم و دیگه کسی نگاه مسیحی به من نکنه. من دیگه تو عالم خواب که مسلمان شدم، اینم تو عالم بیداری، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول. مردم خوب خوشحال شدن، یه مسلمان از میان مسلمانان بلند شد، زیرک بود، گفت تو پیغمبر ما رو در خواب دیدی؟ گفت بله. گفت نگاه کن تو جمعیت ببین پیغمبر ما که تو خواب دیدی شبیه کدام یک از این مردمی بود که الان تو مسجد نشستن. گفت چشم. نگاه کرد از صف اول به مردم، نگاهش به آقا امام حسین افتاد ولی نگفت پیغمبر مثل آقا امام حسینه. چشمش افتاد به علی اکبر امام حسین، گفت پیغمبری که من در خواب دیدم شبیه ایشون بود و این درست بود. صبح عاشورا امام حسین وقتی که علی اکبر رو به میدان فرستادن، عرض کردن خدای شاهد باش شبیه ترین مردم به پیغمبر رو من به میدان فرستادم که از نظر منطق و خلق و خلق شبیه ترین مردم به پیغمبر اکرم بود. یه وقت از آیت الله سید عبدالکریم کشمیری پرسیده بودند، این مسئله مهمیه با که کدام یک از مصیبت‌های کربلا برای امام حسین سخت‌تر بود؟ آیت الله سید عبدالکریم کشمیری که از اولیاء خدا بودند و صاحب مقامات عظیم بودند، ایشون فرموده بودن با زرس قاطع سنگین ترین و سخت ترین مصیبت کربلا بر آقا امام حسین مصیبت علی اکبر بود. بعد فرموده بودن به چند دلیل، دلیلاشو گفته بودن. حالا من همون دلیلاشو میگم. توکل بر خدا، انشالله اگه دلی بسوزه انشالله اشکامو ذخیره آخرتمون بشه، ذخیره شب اول قبرمون بشه، ذخیره هدایتمون بشه انشاءالله. آیت الله کشمیری فرموده بودن یکی از دلیل ها اینه، وقتی که علی اکبر بابا رو صدا زد، امام حسین حرکت کردن به سوی علی اکبر، وقتی اون چنان این غم درشون اثر گذاشته بود که وقتی که میخواستن از اسب پیاده بشن، عرب کسی را که از اسب پیاده میشه میگن نزله، یعنی از اسب پیاده شد، ولی آقا امام حسین را نگفتن از اسب پیاده شد، گفتن سقط، یعنی از اسب افتاد. یه دلیل. دلیل دیگه، آقا امام حسین نمیتونستن درست بیستن و راه برن به طرف علی اکبر، کشون کشون خودشون رو میکشوندن طرف علی اکبر، حدود 7 بار صدا زدن ولدی علی، ولدی علی، پسرم علی. این دلیل دوم. دلیل سوم، آقا امام حسین بالا سر هر کشته اومدن، بالا سر هر شهید اومدن، خودشون بلند شدن، ولی وقتی که بالا سر علی اکبر اومدن، زینب داشت نگاه میکرد، دید امام حسین صورتشون رو صورت علی اکبر گذاشتن، ولی دیگه بر نداشتن. زینب کبرا اومد به کمک امام حسین. ما تو هیچ حادثه ای تو کربلا چنین چیزی رو نداریم که زینب کبرا اومده باشه. زینب کبرا اومد به کمک امام حسین. عزیزان من، اینو شیخ جعفر ششدری میگه، میگه وقتی که امام حسین بالا سر علی اکبر رسیدند، علی اکبر دیگه تمام کرده بود، ولی با این که تمام کرده بود، از بس علاقه داشتن به علی اکبر، دوست می‌داشتن علی اکبر حرفی بزنه، فرمودن بابا جون من باباتم، با من حرفی بزن. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمك العظيم الأعظم يا الله 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 يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدایا به فضل و کرمت وجود انور و اقدس و اطهر امام زمان علیه السلام از آفات و بلیات مسون و محفوظ بدار، در ظهورشان تعجیل بفرما، ما و دوستان و فرزندانمون را از اصحاب خاصشون قرار بده، توفیق درک حکومت و دولت و زیارت و نصرتشون نصیبمون بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به آبروی علی اکبر امام حسین. آقا یکی از خصوصیات حضرت علی اکبر اینه، نمیدونم اینا شنیدید یا نشنیدید، علی اکبر لقب دارن، یه لقبشون لقب زناره. زنار، زنار یعنی چه؟ یعنی حضرت علی اکبر وقتی که تو مدینه بودن، بالا شبا بالا سر خونشون، این رسم سخاوتمندان بود، بالا سر خونشون آتش روشن میکردن که هر قریبی، هر راه از راه مندهی، هر بیچارهی این آتش رو ببینه و هر مشکلی داره بیاد اینجایی که آتش برافروخته شده، این نور برافروخته شده، بیاد مشکلش رو حل کنه. حضرت علی اکبر زنارن، یعنی آتش و نور سخاوتشون برافروخته است. خدایا به مقام حضرت علی اکبر، به مقام حضرت علی اکبر، به مقام حضرت علی اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجات حقی همه شیعیان و اهل این جلسه صبحگاه ما را، من حقیر را، همه حاجاتمون را در این لحظه یا الله برآورده به خیر بفرما. خدایا به فضل و کرمت به آبروی حضرت ابوالفضل اسرائیل و امریکا و انگلیس نابود بگردان. خدای مسلمین را هدایت و عافیت و امنیت و عزت و عظمت عنایت بفرما، باران رحمتت نازل بفرما. خدایا کشور ما، کشاورزان ما، کارگران و کارمندان ما، کسبه و بازاریان ما، دانشگاهیان ما، رهبر معظم ما، همه رو معزز و منصور بدار. خدایا گناهان ما، گناهان گذشتگان ما ببخش و بیامرز برحمتك يا أرحم الراحمين.